انسان از اون موقعی که دستش رو از شبکه ولایت قطع کرد و دور شد، اول اشکالاتشه، اول سوالاتشه، آقا خدا ما رو چی خلق کرده؟ تویی که لامپی رو میبینی روشن نیست، هیچ خاصیتی نداره، خب حق داری سوال کنی این لامپ رو چی ساخته؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که حالا کسی که اصلا نمیدونه برق چیه، نمیدونه سیم چیه، نمیدونه شبکه برق چیه، هیچی نارو نمیدونه، شروع کنی بسرش فلسفه بفی که این چراغ برای چی ساخته شده، وقت تلف کردن. تنها جوابش اینه که شما دستشو بگیری به یه جایی که شبکه برق وجود داره و این چراغ رو وصل کنی به شبکه برق. همین که چراغ به شبکه برق وصل شد، سوال طرف برطرف میشه. ما ها ممکن سوال کنیم خب از چی به دنیا اومدیم، خاصیت ما چیه، حالا 60 سال 70 سال 100 سال زندگی میکنیم، یه سری غذاهایی هم مصرف میکنیم، من بعدم میمیریم، خب که چی؟ خب بله هر داریم. تمام فلاسفه و متکلمین هم اگه جمع بشن یه جواب قانع کننده ای که به دل آدم بنشینه. ممکنه آدم در برابرش جوابی نتونه بده از نظر استدلال، ولی به دل نمیشینه. جواب دل نشینی ندارن. البته خب طبعا فلسفه کارش سخن گفتن است، عقل است و با دل کاری نداره. تنها راهش اینه که این آدم رو برداری، دستشو برسونی به شبکه ولایت. اون موقع تازه وقتی تبلور پیدا میکنه اون چیزهایی رو که خداوند در وجود او به امانت گذاشته، اون موقع میفهمه مسئله فلسفه خلقت رو. فلسفه خلقت سوال جوابی نیست، رسیدنی است، باید بهش برسید. وقت میبینید اصلا مال اینجا نیست، تو عالم دیگه ای داره سیر میکنه. لامپ رو برای قفسه های لامپ فروشی نساختن، برای قفسه های مغازه الکتریکی نساختن. لامپ رو ساختن که در به سقف خونه ها بچسبه و خونه رو روشن کنی، نه اینکه که بسر یه جان تنگ کنی باشه. انسان انسانیست که میتونه نورافشانی کنه، انسانیست که میتونه اصلا تعلق به محل بالا داشته باشه. شما جسمی از او رو در زمین میبینی اما روحش آویخته به محل اعلا. این رو میگن چی؟ ولایت. زیارت یه خصیصش اینه که شما رو داخل در شبکه ولایت میکنه. یکی از تحولاتی که زیارت به انسان میده تولا و ولایته، یعنی ما رو در شبکه ولایت داخل میکنه. و همه کسانی که بالاخره یک جایی دستشون به این شبکه ولایت وصله، همه با هم متحدن. جان گرگان و سگان از هم جدا، متحد جان مردان خدا. بذار هیچ فرقی بین این انسان امروز و 100 سال پیش و 200 سال پیش و 1000 سال دیگه وجود نداره. کسانی که دستشون رو به شبکه ولایت رسوندن، همه با هم یک جان، همه سلمن، همه در یک ولایتن، به این معنای تولا است. زیارت یکی از خصیصه‌هاش اینه که تولای آدم رو بیشتر میکنه، تبرای آدم رو بیشتر میکنه. شما وقتی که قصد یک کانونی رو میکنی، در واقع یعنی سلب کردی کانونهای دیگر رو، نفی کردی، ترک کردی کانونهای دیگر رو. به سمت یک کانون داری حرکت میکنی و طرد میکنی و ترک میکنی کانونهای دیگر رو. این خودش یعنی تولا و تبرا. شما وقتی که از اینجا از راه دور حرکت میکنید، انشاءالله خدا قسمت کنه برای هممون به زیارت کربلا مشرف بشیم، وقتی شما دارید ترک میکنید منظرهای مختلف رو، یعنی دارید تبرا میکنید از هر آنچه که غیر حسینی است و تولا میکنید به هر آنچه که حسینی است. من معتکف خاک سر کوی حسینم، من عاشق و دلباخته روی حسینم. از لحظه مردن به دلم وحشت و غم نیست، زیرا که به سر بر سر زانوی حسینم. از گرمی محشر نبود هیچ حراسی، زیرا به پناه قد دلجوی حسینم. من خیمه خود کندم از این تیره بیابان، ای همسفران با دل و جان سوی حسینم. من خیمه خود کندم از این تیره بیابان، ای همسفران با دل و جان سوی حسینم. این یعنی تولا و تبرا، یعنی ما از غیر حسین بریدیم، تبری کردیم به اونهایی که ضد حسینن، غیر حسینن، و بعد تولا کردیم به کی؟ به حسین. خب حکم همه چراغ‌ها یکیست، هر چراغی در هر گوشه ای از شبکه به برق وصله یک حکم داره. همه کسانی که در شبکه ولایت قرار میگیرن حکم واحد دارن، فقط شدت و ضعف دارن. لذا فرمود من زار زائرنا کمن زارنا، کسی که زائر ما رو زیارت میکنه مثل اینه که خود ما رو زیارت کرده. تویی که متصل شدی به شبکه، حالا خودت میتونی دیگری رو روشن کنی. تویی که به زیارت ابی عبدالله رفتی، حالا اگر من به زیارت تو بیام انگار به زیارت ابی عبدالله رفتم، چون تو یه چیزی شدی، تو تحولی پیدا کردی. شمع خاموش تو روشن شد، حالا شمع روشن تو شمع خاموش من رو میتونه روشن کنه. آهن سرد تو آهن رو بوش و مغناطیس پیدا کرد، حالا مغناطیس تو من رو میگیره. منظار از آئرنا که منظارنا، هر کس زائر ما رو زیارت کنه اسم که ما رو زیارت کرد. این خاصیت عجیب در زیارت ماره چیست؟ ماره ولایتی است که در زیارت منتقل میشه به آدم. رضا فرمود امیرالمومنین در اون روایت خدا شراب طهوری برای اولیاء خاص خودش داره که انگامی از این میخورن از هر چی غیره است میبرن و خالص میشن و صاف میشن و پاک میشن و پاکیزه میشن الاخر، تا به جایی میرسه که لا فرق بینهم و بین حبیبه، هیچ فرقی بین اونها و بین حبیبشون نیست، یکی میشن. شما در برابر شهدا قرار گرفتید، شهدای کربلا چی میگید؟ السلام علیکم یا انصار دین الله، السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمه الزهرا، السلام علیکم یا انصار حسن ابن علی، السلام علیکم یا انصار ابی عبد الله. نور میگی بعد میگی چی؟ به ابی انتم و امی تبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم و فزتم فوزا عظیما و یا لیتنی کنت معکم. شماها پاکید، پاکیزید، اون زمینی رو که شما درش دفن شدید به وجود شما پاک شد، پاکیزه شد، مطهر شد. به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدای تو باد، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، زهیر و دیگران و دیگران. خب اینا رو شما فقط میگی، دیگران نمیگن. چرا؟ از ما مهمتراش هم میگن. امام صادق هم میگه، امام صادق هم میگه. یعنی امام صادق که پدرش امام محمد باقره، مادرش خانم محترمه، بیاد در برابر شهدا بیسته بگی به ابی انت و امی؟ بله میگه. چرا؟ چون دیگه حبیبی وجود نداره، مسلم ابن اوسجه وجود نداره، زهیر ابن قیری وجود نداره. اینا انقدر متصل شدن و در شبکه ولایت به اون عمق نزدیک شدن، لا فرق بینهم و بین حبیبهم، دیگه بین اونها و سید الشهدا فاصله ای نیست، فرقی نیست. اینها قطره ای بودن تا دیروز، این قطره رو اومدن متصل کردن و فنا کردن، قطره رو در دریای ابی عبدالله. لذا شما الان در کنار دریا قرار میگیرید، فقط ابی عبدالله میبینید. روز قیامت هم برید همش ابی عبدالله میبینید. من و شما هم اگر بریم اینجوری در زیارت تحت تابش تولا و ولایت سید الشهدا قرار بگیریم، روز قیامت دیگه کسی ما رو نمیشناسه. یعنی من و توی دیگه از بین رفته، هرچی هست سید الشهدا یا آمنت او کل اناسن به امامهم. روز قیامت مردم رو به اسم سید الشهدا صدا میکنن. سید الشهدایی ها بیان، یه عده میان بدون اینکه اسمشون مشخص باشه، رسمشون مشخص باشه. اینا کسانی هستن که در شبکه ولایت سید الشهدا قرار گرفتن و فانی شدن و چیزی از خودشون دیگه باقی نداشتن. میشن حسینی و حسابشون از بقیه خلق جداست. روایت داره که در روز قیامت همه حساب کتاب ها روشن میشه، بهشت و دوزخ و نام و محیاست. همه بعد برن سراغ کار زندگی خودشون، در واقع برن سر خونه هاشون، سر باغ و قصر و تو میرن چیزایی که واسه شون محیا شده. یه عده نمیرن، یه جایی حلقه زدن، نگاه میکنی ببینی اینا حلقه زدن دور علی عبدالله، مشغول صحبت کردن با سید الشهدا. روایت داره که همسرانشون از قصرها پیغام میفرستن، خدم و حشم قصر پیغام میفرستن که پس شما چرا نمیایید؟ ما منتظر قدوم شماییم، اینجا رو برای شما چراغون کردیم، بهشت شما آماده است، کاخ شما، قصر شما، نعمتهای شما آماده است. اون چیزی رو که عده‌ای در دنیا به دنبالش بودن و منتظرش بودن و دعا میکردن از خدا، اینجا الان برای شما مهیاست. پس معطل چی هستید؟ میگن ما از لذتی داریم برخوردار میشیم که حاضر نیستیم لحظه ای این لذت رو عوض کنیم با هیچ چیز دیگر. دو ربی عبدالله حلقه زدن دارن صحبت میکنن. اینا کیان؟ روایت میگه اینا زوبا ربی عبدالله. هر عمل ما در قیامت تجلی عملی از دنیای ماست. این که شما در دنیا حلقه میزنی با ابی عبدالله صحبت میکنی، شما هیچ میدونی دعای زیارت هایی که میخونی، زیارت عاشورا، زیارت وارث هرچی، خود داری با ابی عبدالله صحبت میکنی دیگه. غیر اینه، وقتی شما با یکی داری صحبت سلام میکنی، داری باش صحبت میکنی دیگه، بعد شروع میکنی باش حرف زدن، اشهد ان لا اله الا الله، هم تسلات همینجوری داری باش حرف میزنی. خب این داری مصاحبت میکنی، تجلی قیامتی این میدونی چیه؟ اینه که شما قیامت هم که محشور میشی از دنیا مزرعت الاخره. در قیامت هم شما دور ابی عبدالله حلقه میزنی، همه دنبال حساب کتابای خودتون هستن، شما کاری نداری که بهش میخوای بری یا جهنم میخوای بری. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم یا ابا عبدالله، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، علی الصباح قیامت که سر ز خاک برآرم، به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم. روز قیامت که همه با وحشت و اضطراب سر از خاک بر می دارن، یوم یفر المرء من اخی و صاحبته و بنی لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی. اونایی که کل دنیا زندگیشون این بود که هر جا میرن به یاد ابی عبدالله باشن، قیامت هم کاری با این حرفا ندارن. اونجا همون خصائص و همون چیزایی که ملکهشون شده در دنیا، در قیامت تجلی همون ملکه هاست. حالا تصور ما میکنیم اینجوری که یعنی روز قیامت هم شد باز یه عده دوره هم جمع شدن، همه منتظر حساب کتاب هم، اینا فوری جمع شدن دوره هم، میگن یه زیارت عاشورایی فلان بخونیم. تصورشو میکنیم دیگه، حالا اونجا که حرفا چیز دیگری، زیارت دیگری است. اونجا دو جور سید الشهدا روز قیامت تجلی میکنه، یک جورش امشب گفتنش نیست، به جور دیگریش اون است که با چهره بسیار بسیار نورانی، گیرا و جاذب حرکت میکنه و اونهایی که در دنیا به دنبالش بودن در قیامت از نور او بهره‌مند میشوند. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام. در شب‌های آینده البته ما یه مقدارم خواهیم گفت که چه اعمالی باعث میشه که زیارت ما حبس میشه. یعنی این حرفایی که ما میذاریم در مورد زیارت، زیارت یکی از اون مقوله‌های اساسی سیر و سلوک در مکتب اهل بیته. شما میدونید خب مکاتب سیر و سلوک هر کدوم از خودشون یه مقاماتی دارن، یه منازلی دارن. ما در مکتب اهل بیت اون حرفا رو نداریم، مطلقا نداریم. هرچی داریم از اهل بیت داریم. یکی از اون منازل و یکی از مقامات هر دو زیارت هست. تا کسی زائر نشده باشه به درجه کمال نمیرسه. یکی از مقامات اصلی که انسان کامل سیر میکنه مقام زیارت هست. حالا چه زیارت بیت الله، چه زیارت رسول الله و چه زیارت سید الشهدا سلام الله علیه، البته سایر زیارات هم همینطور. رضا فرمود ولله علی الناس حج البیت. در زیارت ما خودمون صاحب ولایت میشیم. جابر وقتی میاد کنار قبر مطهر ابی عبدالله، همه زیارتش که میخونه یه تیکه همون اضافه میگه، میگه شهادت میدم که شما دیدی ما چیکار کردیم و شهادت میدم که من به درجه بالا رسیدم. همون شد رفت. شهادت میدم یعنی گرفتم تو این زیارت. زیارت دل ما رو از کانونهای متعددی که شیطان برای ما در تهاجمات مختلفه خودش فراهم کرده میکنه و میاره تحت پوشش علی عبدالله قرار میده. توجه فرمودی؟ این که میگن ظاهر حسین دارای این خصیصه است، ظاهر حسین دارای این خصیصه است، دارای این خصیصه است، همین جوری فقط یه جایزه به شما نمیخوام بدن. شما متحول میشی. کسی که صبح رو با زیارت علی عبدالله شروع کنه، دلش از هر کجایی که میخواسته بره اول صبح میاد در خونه علی عبدالله. به این طرف تهاجم شیطان دیرتر اثر میکنه و اگر ظاهر خوبی باشه شاید اصلا اثر نکنه، اصلا دور شیطان دیگه نمیگرده. ازداد زیارت یک بیت تربیتی است، یک خانه و محفل تربیتی است. لذا به زیارت این همه تأکید شده. وقتی در برابر سید الشهدا قرار میگیری، خب اگر دل شما هم راه نباشه شما زیارتی انجام ندید. خب یه لغلقه زبان یه چیزی گفتی و رفتی. پس بنابراین دل باید همراه باشه دیگه. همین که دلت امروز که صبح میخواد از خونه بیاد بیرون، میگی برم یه جز زیارت آشرو کنم، ولی هر چه خونش مهم نیست. بعض وقتا شیطان در اینجا شرک هم ایجاد میکنه ها. نمیگی برم یه چیز زیارت آشرو کنم، برم فلان مجلس زیارت آشرو بخونم. حالا این مجلس بهت بیشتر میچسته، بیا اینجا، فرق نمیکنه، جای دیگه بیشتر استفاده میکنی برو اونجا. هدف سید الشهدا باشه. همه سفره مال سید الشهدا. هدفت خود سفره نباشه، هدفت ظواهر نباشه، هدفت تشخصات و تعینات نباشه، کثرت ها هدفت نباشه، اون شخص شخیص سید الشهدا هدفت باشه. خب وقتی شما داری میره یعنی دلت داره میکشونه دیگه، دلت کنده شده از جاهای دیگه، دلت به جایی که بره سراغ شیطان میخواد بیاد سراغ ابی عبدالله. این خودش مکتب تربیتی نیست، این یک بیت تربیت نیست، این من رو تحول نمیده. بگذاریم از این که خب در طی قرون بعضی از برداشت های غلط، بعضی از کج سلیقگی ها تحت عنوان روشن فکری ها یا بعضی از خرافه گرایی ها در هر دو بود افراط و تفرید باعث شده که مقام و منزلت زیارت و مقام و منزلت توسل به ابی عبدالله و عشق ابی عبدالله اونچنان که باید شاید شناخته نشه. ما کاری نداریم که حالا کی چی فهمیده، بد فهمیده یا خوب فهمیده. ما واقعیت رو اونچنان که هست میگیم و انشالله خودمونم استفاده شو میکنیم. چرا حالا یه عده با وجودی که زیارت آشرو میخونن بازم کار دیگه میکنه؟ اون زیارت آشرو نخونه، اون زائر نیست. امام صادق سلام الله علیه سرش رو میذاشت به سجده، زار زار گریه میکرد و در گریه دعا میکرد برای زائر ابی عبدالله، برای گریه کن ابی عبدالله، برای ناله کن ابی عبدالله. چه خبره؟ تو زیارت یه چیزی آخه مطرح میشه، یه خبری هست. ماه مبارک رمضان ماه توبه و استغفاره، ماه رجب ماه شعبان ماه توبه و استغفاره. من عرایض خودم رو دیگه کم کم خاتمه میدم. ماه رجب ملائکه فریاد میزنن عین رجبیون عین رجبیون عین رجبیون، اونایی که قراره تو رجب برگردند و متحول بشن کجان؟ گده میرن، خب یه ده طبعا از غافله عقب میمونن متاسفانه. ماه شعبان میاد، ماه بزرگیست، عظمتهایی در ماه شعبان هست، شب نیمه شعبان شب بزرگیست، یه دم تو این ماه شعبان میان توبه میکنن. بعد ماه رمضان که میاد بالبرکت و رحمت و المغفره، ندا میدن که اگر کسی تو این ماه از گناهاش بخشیده نشه و آمرزیده نشه شقیه. بری فکر بار خودش بکنه. فإن الشقی من حرم غفران الله. شقی کسی که حرم غفران الله، غفران الله کسی که از غفران خدا محروم شده در این ماه. خب از دان ماه رمضان ای هر شب صدا میاد هل من تائبه، هل من تائبه، کسی از توبه کنه. یه دان ماه رمضان میان و ادهی زیادی هم میان در ماه رمضان برمیگردن. اونایی که در ماه رمضان آمد و رفت و هنوز گناهی بر دوششون هست بار سنگینی دارن. ازا روایت داره که اینها اگر بتونن باید خودشون برسونن به عرفات زیحجه، بلکه در کسانی که ماه رمضان از اونها گذشت و اصلاح نشدن خودشونو برسونن عرفات و مشعر الحرام و منام و اون جاهایی که صحبت شوی شبای اولی اشاره کرد. حالا یکی اومده خدمت امام صادق ابن رسول الله، چی عرض کنم به شما؟ چی شده؟ من با این بار گناهی که خب هر کس داره و اینها خیلی ناراحتم، میخوام برم عرفات، میخوام برم حج، چند ساله نشده اما حالا مهیا شده که امسال برم کربلا و از قضا کربلا تصادف میکنه با روز عرفه با ذی‌حجه. شما چی دستون میدید؟ من خیلی هم ناامیدم، میخوام زودتر خدا از گناهان من بگذره. فرمود اگر مردم ظرفیتشو داشتن، اون چیزهایی که من در بارد کربلا میگفتم باعث نمیشون که حج تعطیل بشه، وقت میگفتم که کربلا کجاست. برو خیالت راحت باشه، برو کربلا، اونجا مأمنه، محل امنه. تو زیارت آدم متحول میشه. این همه عکسنه و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد. یه نگاه ابی عبدالله، یه توجه ابی عبدالله آتشی میزنه به دل پر گناه ما، تمام ریشه های گناه رو در دل ما میسوزونه. دل از عشق اگر آکنده گردد شرط فانی دوباره زنده گردد. یه موجود جدیدی میشه، موجود قبلی دیگه نیست. من ظاهر من دیروز نیستم. لذا میگه گناه آدم مرزیدی شد، میگه لذا میگه مثل روز اول تولدت شدی، چون تو آدم جدیدی شدی. دیشب عرض کردم وقتی ظاهر زیارت خودشو میکند همه عبی عبدالله میخواد بیاد بیرون، ملائکه میان میگن حقت سلام میرساند، خدا با آدم سلام میکنه. کچی میگه ما از کرده تو گذشتیم، گناهان تو بخشیدیم، عمل تو از سر بگیر دوباره، حیف داری از دستش میدی. لهم دار و سلام عند ربه، زیارت تحول میده به ما، زیارت ما رو درست میکنه، زیارت یک بیت تربیتی. البته من این عرایض رو میگم به خاطر اینکه هرچی این اطلاعاتمون و هرچی این توجهاتمون نسبت به مسائل زیارت بیشتر باشه، البته تربیتمون هم بیشتر میشه. البته آثار تربیتی اونم بیشتر میشه. حالا در شب‌های آینده یکی بعضی از شرایط زیارت رو خواهیم گفت، یکی اعمالی که باعث میشه زیارت آدم حفظ بشه از بین بره بگیر که بیشتر یه مقدار تحول بگیرید. حر ابن یزید ریاحی کی بود مگه؟ فرمانده لشکر دشمن مگه نبود؟ چند تا چیز داشت، یه چیز از خودش بود، میگه از تو حرکت از خدا برکت، یه قدم تو باید برداری، ده قدم اون طرف برم دارم. از خودش این خصیصه رو داشت که ادب داشت. این خیلی وقتی اومد جلوه عبی عبدالله رو بگیره با ادب داشت. وقتی عبی عبدالله رو تندی کرد میدونست که سرمنشه همه چیز در عالم کجاست، گفت مادر تو فاطمه است، من هیچی به شما نمیتونه بگم. این عبی عبدالله اینجوری، این خور اینجوری بود، این قلمی که او برداشت. اما قلمی که از اون طرف برداشتی شد این بود که عبی عبدالله یه خود نگاش کرد، یه خود این بعد چشاشون به همدیگه دوخته شد. موقع نماز شد عبی عبدالله گفت که خب ما میخوام نماز بکنیم، شما اگه نماز بخوام بخونیم بریم اون طرف، اگه دوست داریم بس خودتون بخونیم بریم اون طرف. عبی عبدالله خیلی آزاد بود، اینجوری نبود که نه حتما شما باید بیاریم پیش مجتر، نه شما اگه دوست داریم بر نماز بخونیم شما بر نماز بخونیم، الان اجازه داریم ما این بر نماز رو بخونیم. خب قدم دومی که برداشت فهمید نماز یعنی چی، گفت نه آقا جون ما نماز رو پشت سر شما میخونیم. دو رکعت نماز پشت سر عبی عبدالله خوند. فرماندهی لشکره. قدم سومی که حالا عبی عبدالله واسش برداشت چی بود؟ عبی عبدالله خب مشکای آبی همراهشون داشتن، دید که سپاه هر تشنن، اسپا تشنن، دستور داد که همه آبا رو قسمت کنه بین خودشون و بین اسپا. توضیح کردن حتی اسپا همشون سیراب شدن. پر به خاطر این که فرمانده بود مصرف کرد که همه اسپا و همه اهل سپاهش سیراب بشن، بعدن اگه آب باقی مون اونم بخوره. عمر آخر سر عبی عبدالله ازش سوال کرد که شما سیراب شدی؟ عرض کرد نه من هنوز تشنم، آبی دیگه نمون. از قضیه هم اون وقت دو سه تا قدمی که هور برداشت، دو سه قدمی که عبی عبدالله برداشت منجر به اینجا شد. رضا داره در روایت که عبی عبدالله مشک خودشون رو برداشتن، آبش خالی شده و با دست خودشون اون چند قطره آبی که در مشک بود تو دهن هور ریختن. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. یک زیارت بین هور و عبی عبدالله اتفاق افتاد، با ادب حد که حرمت نکرد. اون وقت این زیارت اونچنان اینو متحول کرد که هور شد مهمان عبی عبدالله، درست اومد خدمت عبی عبدالله. اون وقت این خانواده کرمشون اینه که حالا شما اگر کسی دیگه ای بود بیدیدیم، گفتن خب حالا چون شما اون خیانت رو، یا اون حالا نگیم خیانت، اون حرکت رو در حق ما انجام دادی، خواهش میکنم برو تایی صرف یا برو یه جای دیگه، ما اصلا نمیخوام ببینیم. عبی عبدالله گفت آقا جون شما مهمان مایی، دستور داد ازش پذیرایی کنن، این مهمان ما با خودش همراه داره، غلامش هم ازش پذیرایی کنی، هر دوش رو پذیرایی کنی، اینا مهمان ما. عرض کرد یا رسول الله ما مهمان نیستی، من اولین کسی بودم جلوی شما رو گرفتم، میخوام اولین کسی هم باشم که شهید بشم. فرمود نه، ما خانواده اینجوری مهمون نوازی نمی کنیم. یعنی یه کسی به زیارتمون بیاد ولو کسی باشه که تا دیروز جلومونو گرفته باشه، اما همین که اومد به زیارت ما مهمان ما. یا ابا عبدالله، اینایی که یه لحظه با عبی عبدالله زیارت عبی عبدالله رو میکنن خودشون عالمی میشون. جان ما به قربان اونهایی که عمر رو تو آغوش عبی عبدالله بزرگ شده. ما در شهدای کربلا انواع و اقسام فضیلت ها و برکت ها رو میبینیم. گاهی آدم نمیتونه اصلا مقایسه بکنه، هر کی از یه جهت نکته خاص داره. توی این شهدا یکی هم هستش که به معنای کلمه‌ای که ماها مصطلحی میگیم طفل معصوم، معصومه. این شهید اولا روح حسن، نور حسن، بوی امام حسن رو داره، نطفه امام حسن رو داره، اما در آغوش علی عبدالله بزرگ شده. حالا تصور ما میکنیم، نمیگیم اینا در جایی نوشته شده، توجه داشته باشید، نمیگیم در تاریخ هست، نمیگیم در، ما تصور خودمون اینجوری فکر میکنیم که تا این سنین آخر اگه بهش نمیگفتن ابی عبدالله عموته، همینجور فکر میکرد ابی عبدالله پدرشه. از اولی که چشم وا کرده چشش تو چش ابی عبدالله بوده، تا کم کم فهمیده که نه، ابی عبدالله عموه. لحظه ای عمو رو ترک نمیشه، همه رفتن، غنی هاشم رفتن، غریبه رفتن، کسایی که حالا فامیل نبودن رفتن، همه رفتن دیگه. جنگ در واقع تموم شد، ابی عبدالله در گودال دیگه، تموم شد کار چی. یه مرتبه نگاه میکنن که خون امام حسن دوباره به جوش آمد. بالله لا افارق عمی، به خدا قسم من رفیق نیمرا نیستم، از اول تولد تو آغوش ابی عبدالله بودم، مرگ من باید تو آغوش ابی عبدالله باشه. با عجله میدود طرف میدان، میدود بالای قتلگاه، عمو رو نگاه میکنه، تصوری نداره این کودک از صحنه جنگ. یه مرتبه اون نانجیب شمشیر رو برمیداره و دست این کودک به پوستش آویزون میشه، با شکایت با گله خودشو میندازه به بدن علی عبدالله صلی الله علیه یا ابا عبدالله.